بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز گذشته اشاره شد به این مطلب، اگر چنانچه ما علم اجمالی را در درجه اول فرض کنیم بین صوب و بین اون طرف آخر، که انه اول علم اجمالی را از این مسبب بگیریم، یعنی که انه این لباس من خب به این طرف خورده که به حساب نامیدون نجسه. منطقه ایک مطلب علم اجمالی من در درجه اول بین صوب بود و طرف المقابل. اینجا اگر اشاره کردیم روز گذشته درسی گفتن که مرحوم آخون بیان کرده، گفتن علم اجمالی نسبت به این دوتا منجز میشه، نسبت به صوب و نسبت به اون طرف مقابل، از باب اینکه تساقط میکنن، تعارض میکنن، تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن قهرن اون طرف ملاقا دیگه چیزی در مقابل نداره. ملاقا دیگه نتیجهش اینه که در ملاقا نتیجه اینه که اصل معارض نداره، پس اون اصالت و طهارش میاد میگه این پاک، در حالی که اون سبب شده. اگر به نجاست صوب اون باعث میشه، چون ملاقات با او کرده نجس میشه. اینجا آمدن یه توهمی را بیان کردن، جواب این توهم داده میشه. اون توهم اینه که اینجا فرموده خب اگر بنا بشه شما بیاید بگید لباس باید اجتناب کرده داشت، از اون طرف طرف مقابل باید اجتناب کرد، چون علم اجمالی منجز، در حالی که اجتناب از این لباس علتش همون سبب نجاست اون انایی بوده که اونجا بوده، اون انا کبیر، اون باعث شده که این لباس من نجس کرده. اگه بناس به نجاست باشه اون باعث شده، اون سببه، این میشه مسبب. اون وقت شما اینجا چه کار کردی؟ کار به عکس انجام دادید. چرا؟ اونی که سبب در نجاست بوده که عبارت باشه از انا کبیر، اون خامو میگی که نخیر، واسه مهم میگه که بذارش کنار. طوری شما بشین ساعت بشین که صدا نکنی شالا. ببخشی یه صلواتی لطف بفرم، شما مواظبت کنی صدا تا برو خاموشش کنی. توجه به عرضم داشته به چی میخوام بگم. اینجا اگر سبب اصلی نجاست در نظر بگیرید، سبب اصلی نجاست اون انا کبیره که اون باز شده لباس من. شما انا کبیره میگید پاک، اصل طهارت داره شریه، در حالی که مسبب که صوبه از اوه این میگید نجس رو. به اعتبار علم اجمالی این یلزم و مزیت الفرعه علال اصل، این مزیت الفرعه علال اصل خیلی بدتون شد که خیلی بدجور شد که اینجا میفرماید این مزیت و فرع است ان الاعلا مذمومه. اعلا نمیپذیرن که ما بیایم فرع را بر اصل مقدم بداریم، مسبب را بر سبب جلو بندازیم از نظر حکم نجاست. این اشکال و توهم و آیین کردن در اینجا که فرمودن لازمه این فرمایش جناب و صاحب کفایه مزیت الفرع الاصل، این را خواستیم جواب بدیم. آمدن از این اشکال و توهم جواب دادن. جواب به چه صورت دادن؟ جوابش این است که آمدن فرق گذاشتن بین حکم به وجوب الاجتناب و بین حکم بل نجاسه. این دوتا رو یه خورده دقت کنید مرزش و فاصله بیافته. یه موقع ما میگیم واجب الاجتناب اند خوفن از این که مبادا نجس باشه، بگیم یجب الاجتناب عن الصوب. چرا؟ خوفاً مبادایی که به نجاست نجس شده باشه. این مذهب حکم بل اجتنابه. چرا حکم اجتناب؟ ابواب علم اجمالی، علم اجمالی من که در این دوتا هست یکی نجس باشه، میگه اجتنب عن هذا و عن هذا خوفاً ان یکون نجسن. این خوفه. این وجوب الاجتناب. اما نمیگه نجسونو واضح باشید، این علم اجمالی من نمیگه نجسون، نه این میگه نجسون نه اون نمیگه نجسون، با اینکه من میدونم بین این دوتا نجس هست ها، یقین دارم که یکی از این دوتا نجسه، شکی ندارم، اما علم اجمالی نمیگه هازا نجسون، نمیگه هازا نجسون. علم اجمالی میگه آقا اغلا در علم اجمالی میگن مثل علم تفصیلی بهش عمل کن، مثل علم تفصیلی. یعنی که اگر میدانستی حتما نجسه اجتناب نمی کردی؟ چرا؟ الان هم که علم اجمالی داری یا نجسی یا اونه اجتناب کن. اجتناب کن این معناش این نیست که بگه نجسون. شاهد برای این مسئله اینه. حالا اگر همینجا الان این صوب من که با رطوبت بخوره به دست من، همین صوبی که الان جو گفتیم اجتناب عنه یا از این اناء صغیر، اگر آمد گفت آقا دستم با رطوبت خورد به این لباس، حالا بیاد بگه آقا دستت نجس شد، نه دستت نجس، با اینکه این اجتناب داشت، با اینکه این اجتناب داشت، همطوری که اون اناء صغیر اجتناب داره اینم اجتناب داره، اما نمیگیم دستت نجس شد، با اینکه ملاقات کرده با این نمیگیم نجس شد. پس ما اجتناب داریم غیر مسئله نجسه. اون به خلاف اونجایی که بگیم نجسون، خب با این بیان چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه، اونی که ما در اینجا حکم میکنیم در مسبب، نبیایم بگیم مسبب نجسون تا شما بیاد بگی آقا چطور شد مسبب نجسون ولی سبب پاکه، این وضعیت رو فرمال اصاب، نه ما نگفتیم مسبب نجسون، نه 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 نه، ما گفتیم مسبب اینجا وجوب الاجتناب داره، دقت فرمودید آقای فرمود وجوب الاجتناب داره واجب، اما اون اناء کبیر وجوب اجتناب نداره از باب اصل طهارت، چون اصل بلا معارضه. بنابراین با این بیانی که اشاره کردم محضر شما،
مثلا در این مثالی که زدید که اگر دست تن من بخوره به لباس، در این مثالی هم که زدید که دست تن من بخوره به لباس، بله. اینجا باز همون بحثه گذشته میاد که ملاقی با یک شیئیست که وجوب اجتناب،
خب هم میگه همین قبول ندارن دیگه، نمیرن از این الان همین تو فتوا همشون همینه، وجوب اجتناب نداره. چرا؟ اگه خودت هم متوجه میشیم شک بدویه نسبت به اون جد، نسبت به این که آیا این که الان من دست دارم نجس شده، شک بدوی میشه. اونجایی که دو طرف کنارش باشیم میشه، در دو طرف چرا؟ فرمایش کن دو طرف یعنی دوتایی رو با هم یه جا بگی یا نجسی، نه اما نه که نه، اونی که اون بیان داشتیم اونجاست که اگه هر دو طرف متعلق باشه بله. بنابراین ایشالله مطلب براتون روشن شد. پس وجوب الاجتناب داشتن دلیل نمیشه به انهو نجسون، بلکه وجوب الاجتنابه. حالا وجوب الاجتناب ولی زمان میگیم ملاقات با دیگری هم بکنه با رطوبت میگیم نجس نیست، حکم نجاست. بنابراین پس این و این بنی کنه، پس اینجا مزیت الفرع علل اصل لازم نیامد. چرا؟ اگر میگفتیم هازا نجسون دون اون اناء کبیر، بله، بلا که ما نمیگیم میگیم هذا نجس، میگیم یجب الاجتناب عن الثوب کما یجب الاجتناب عن الاناء الصغیر، اما اناء کبیر یجب الاجتناب نداره، اصل طهارت میگه پاکه. این مطلبی که خواستیم در اینجا خدمت بکنی، قسمت اول مسئله آقای آخوند رو تمامش کردیم. این مرحوم بود که دو تا نظر دیگه مرحوم آخوند داره اینجا، این بود که خدمتون اشاره کردم. حالا بریم مسئله دوم مرحوم آخوند رو متعرض بشیم، ببینیم آخوند در مسئله دوم چی دارن که فرموده دو تا طرح دیگه دارم اینجا. در مسئله دوم از ثانیه، این از ثانیه به همون دو تا میخوره، از ثانیه این مسئله رو عنوانش مستحضر باشی تا بریم رو استدلالاتش. فرمودن ما اذا علم بالملاقات، شخص مکلف اول علم به ملاقات پیدا کرد، فهمید به این که این لباس من مثلا خورده به یک طرف عن علم اجمالی، علم به ملاقات حاصل شد. ثم علم اجمالا نجاست الملاقا بالفرد او طرف الاخر. ببینید اول ملاقات حاصل شده بودا، بعد از اینکه ملاقات حاصل شد علم اجمالی پیدا کرد که یا ملاقا نجس است که بهش لباس خورده، یا طرف مقابلش نجسه. علم اجمالی بعد از ملاقات، اول ملاقا بعد علم اجمالی پیدا کرد. ثم علم اجمالا نجاست الملاقا بالفرد او طرف. خب در اینجا مسئله قبلی بیانش کردیم، بگی خواهی قبلا گفتی که نه سب کنی تا آخرش برسه که چی؟ در حالی که علم اجمالی من بین این بین ملاقا و بین طرف آخر حاصل شده، که ولیکن کان الملاقا بالفرد هین حدوث العلم خارجن عن محل الابتلا. درسته علم اجمالی من بعد حاصل شد، اول ملاقات بود بعد علم اجمالی، راست میفهمید. ولی یک مشکلی که اینجا داشتیم اینه زمانی که من علم اجمالی پیدا کردم که این ملاقا نجس است یا این طرف مقابل، موقعی بوده که ملاقای من از مورد ابتلاء من خارج بود، مورد ابتلاء من نبود. مثلا ملاقای با پیش ملک هند به قول وزی یا فلان جا بوده که در دسترس نبود، این از محل ابتلاء خارج بود. خب حالا که اینجا از محل ابتلاء اینجا خارجه، سوال اینجا چی میشه؟ فبودن این ملاقات موجبتون لوقوع الملاقی بالکس متعلقا للعلم الاجمالی کبا کان الملاقا بالفتح کذالک. راست میگیدی قهرن این علم اجمالی من که بعد حاصل شد، نتیجه این علم اجمالی من چیره؟ ملاقی را مثل ملاقا متعلق علم قرار میده، ملاقی را با ملاقا هر دو را متعلق علم قرار داده. چرا به که علم اجمالی بعد حاصل شده؟ این هر دو کنار هم که منتهای مطلب. گرچه اینجوریه قهرن یوجب وقوع المعارضه فلعص بین الملاقی بالکس و طرف الاخر. اینجا معارضه بین چی و چی واقع میشه؟ بین این مالی ملاقی من که الان هست در خدمتم که لباس، و بین طرف آخر ملاقی. اما ملاقا بنا بود از محل ابتلا خارج باشدم، پس من الان علم اجمالی پیدا میکنم بین این که یا لباس من نجس است یا این که طرف مقابل لباس نجس است. ملاقا فعلا خارج از مورد ابتلا. خب حالا که ملاقا خارجه، قهرن بین این دوتا اصلا تعارض میفته. بین کدوم اصلا؟ یک اصلی طرف لباسه که میگه اصالت و طهاره داره، یک اصلم طرف ملاقاه اونم میگه اصالت و طهاره. این دو اصلا با هم تعارض میکنن، تعارض کردن، تساقط کردن. بله تعارضا تساقطا. علم اجمالی منجز میشه، علم اجمالی منجز شد. علم اجمالی میگه اجتنب عنهما، یعنی هم عن صوب و هم از اون طرف مقابلش میگه اجتنب. حالا اجتنب بعد اون آقای چیزی که اون ملاقایی که خارج بود از مبتلا دخل فل ابتلا، بعد آوردنش تو ابتلا. اول خارج بود و در دسترس من نبود، ولی بعدن آمد تو دسترس من. بعد آمد ملاقا با الف یازی آمد تو دسترس من. خب حالا که آمد، بفرمایید که اینجا از این اجتناب باید بکنم یا اجتناب نکنم؟ بعد آمد مورد ابتلاء من شد. علم اجمالی اول آمد این دوتا رو گفت اشتره از ملاقی و طرف مقابل، حالا بعد ملاقا آمد تو دست پای من، آیا اجتنب رو اینم میاد؟ باید اجتنب بکنم یا میگن نمیاد؟ فرمودن که نه رو این نمیاد. چرا نمیاد؟ برای چی؟ میفرمد علتش اون طرف مقابل معارضه کرد و ساقط شد، اصلش از بین رفت، اون معارضه کردن ساقط شده. برای که ساقط شد، پس اصل ملاقا دیگه معارض نداری. اصل ملاقا بعد دخول محل ابتلا، اصل ملاقا دیگه معارض نداری. اصل طهارت میگه پاکه، اصل طهارت میگه پاکه، چه نجس میشه؟ چرا؟ شک در حدوثه. چون وقتی قرار شد که اون دیگه اصل معارض نداشته، طرف مقابل اصلش با اون اولی با ملاقی ساقط شد، رفت کنار. ملاقا وقتی میاد اینجا که دیگه معارض نداری. وقتی موارد نداشت اصل طهارت ملاقا میگه آقای پاکی، میگه پاکی. فرمودن این علتش اینه، چرا اول از محل ابتلا خارج بود بعد مورد ابتلا قرار گرفت، موقعی آمد مورد ابتلا شد دیگه اصل موارد نداره، ورچش این است که پس اون باید پاک باشه. این مثال دوم رو برای آخون آورده در کفایه بیان کرده که این هم یک صورت از صورت هاییست که ملاقای ما بعد از علم اجمالی هم بادم وجوب اجتناب نداره. آیا این بیان آیه آخوند را میتونیم بپذیریم، قبولش بکنیم یا نمیتونیم بکنیم؟ عنایت فرمودید پس ثانیه مسئله روشن شد براتون. آیه آخوند میفرماید بنا به این که علما قبولن چیزی که از محل ابتلا خارجه حکم علم اجمالی تنجز نداره، موقعی هم که میاد دوباره داخل میشه علم اجمالی او از بین رفته، از بین رفته، مرده است. چرا؟ به تعارض، از بین رفته. پس بنابراین دو جهت باعث شده که اینجا میگیم آ ملاقا وجوب اجتناب داره. دو جهت، یکی خروج او عن محل الابتلا از این جهت چون نبود اون موقع، علاوه از این بی که موقعی هم که میاد تو دست پا دیگه اصل معارض نداره، واسه اصل معارض نداشت میشه فاعل. روشن شدید انشاءالله یا نه؟ اینم مطلب دوم رو خبر جا میدادم تا بعد ببینیم اشکال درست یا نه. ما این مطلب رو نپذیرفتیم، این فرمایش آیا خود رو در این جوابی دوم قبول نکردیم، دو تا اشکال کردیم، دو تا اشکال. یک اشکال، اشکال بناییه، یه اشکال، اشکال مبناییه. چون یه موقع نگاه میکنی بناعن علی ذلک گفته میشه، یه موقع اینه مبنای طرف اینه، خب قرآن مبنا معنیش اینه که با تسلیم بشیم، چون دیگه مبنای آقا اینه، خب رو مبنا خودش داره، اما بناعن علی باشی قابل اشکاله. فرق است بین البنا و بین مبنا، اونی که مبناییه اما بنایی رو قابل اشکاله. اینجا اول ما مسئله بنایی رو جلو انداختیم تا بعد به مبنا برسیم، مبنا رو گذاشتیم آخر سر، چون که حالا اون که بیشتر الان مورد استفاده ماست اون اشکال بناییه که اینجا داریم. اشکال بنایی ما چیه؟ اینه ما اگر برفرض بپذیریم این فرمایش قوم را که میگن خروج از مورد ابتلا باعث میشد که علم اجمالی منجز نباشه، این مطلب رو بپذیریم، چون اینا مبنا چو آقایون بعضی قائل هم بعضی قائل نیستن، میگن نه خروج از مورد ساقط چون اول علم اجمالی آمده بوده. بعد حالا ما برفرض بفرمایید خروج از مورد ابتلا بگیم موجب رفع تنجز بشه این مطلب، سلمنا این مطلب اینه که قبول کنه، اما در اینجا نمیتونه حرف بزنن. چرا نمیتونن؟ برای که این در صورتی هست که علم اجمالیش منجز نمیشه که دارای اثر فعلی نداشته باشی. اگر همون هم که از مورد ابتلا خارج است دارای اثر فعلی داره، رو اثرش الان ما میخوایم عمل بکنیم، اگر اثر داشته باشه علم اجمالیش سرجاشه، اثر اگر داشته باشه علم اجمالیش فهم نمیخوره که. بله اگر یه جا باشه که اون خارج از مورد ابتلا و هیچ اثری هم نداشته باشه راست میشه، راست میگه، خرج عن المبتلا پس تنجز نداره، تنجز که نداره بعد که بیاد تواب شو رفع کاره. اما اگر یه جایی ما پیدا کردیم که نه همونم که الان خودش از بین رفته و مورد ابتلا نیست، در این حال اثر و الان باقیه، اثرش میخواد حکم کنیم به طهاره او به نجاسه، این اثر باقی. اونجا اگر اثرش باقی باشه اون علم اجمالی چرا از کار بیفته؟ از کار نمیفته که. ما آمدیم اشکال کردیم اینجا را از این را که به انل اثر اینجا باقی میمانه، چرا؟ برای که اصل طهارت در مورد ابتلایی که اینجا بیان کردیم این مانع نمیشه از جریان اصل در اینجا. چطور نمیشه؟ مثلا یه مثالی بزنیم، برای مثالش بهتره تا بعد ایشالله بقیه فردا صحبت شو بکنیم. مثلا اذا قصر صوب متنجسون به ما، این آدم لباسی را به یا آبی شست مع القطع به طهارته، لباس هم با آبی شستم که یقینم داشتم که این پاک، یا نه غافل بودم او مع القفلت عن طهارتی و نجاست، نمیدونستم پاکی یا نجاست، غافل بودم، لباسم با این آب شستم، سمن عدم ذالک الماء، این آبی که من باش لباس شستم این عدم ماده معدوم شد. حالا این عدمم که اصطلاحش خوب نیست، ولی حالا دیگه عباس آقای کسی استماع میکنن این ادام میگن قبول باب انفعال نمیره. عدم عدم وجود عدمی است، نمیشه انفعال، منفعل نمیشه. حالا ولش کنه، حالا اصل عدمیش بذاریم کنار. حالا سمن عدم ذالک الماء، این آب معدوم شد یا خرج از مورد الابتلا، آب از مورد ابتلای ما از بیرون رفت یا از بین رفت، بعد بر من شک حاصل شد. بعد از اینکه آب از دست رفت یا آب رو از ریختم همه رو تمام کردم، شک کردم فی طهارته، ای این آبی که ما باش لباس شستیم پاک بود یا نبود، شک کردم فی طهارته، این آبی که باش لباس شستم و نمیدونم این پاک بود یا نبوده. اینجا حالا به فرمان حکم طهارت صبح میشه کرد یا نه؟ بله، چرا نمیشه؟ اصل طهارت داره. آیا لباس من پاکی یا نجس؟ نه پاکی، اصل طهارت داره. چرا؟ برای که اثر اون متعلق اینجا هست، اثر داره الان اینجا، الان اثر این مدرکه که اون آبی که ریخته شده اثرش الان باقیه. اون آبی ولو شک بعدن آرز شده، ولی اثرش الان هست. اگر این اثرش بگی با آب شستی بگی پاکه، یعنی اصالت و طهاره، الان بگی آقا این پاک هست و لباس توش کارو. اما اگر بگیم اثرش نبود، بله اینجا آیون میفرماید اثر چون داره قهرن اون اجمالی از بین نرفته، اون الان اینجا مانده است. این همینطور اینجا هم جواب. ولی یه مثال دیگه بزنم، اینم باز همینطوره. فرمودن اگر چنان چه آبی پیش ما هست که نجس قطعیه، میدانم که نجسه، بعد ملاقات لباس من با این خورد، توجه نداشتم که این نجسی یا پاکه، لباسم بشکن، بعد سمد عدم ذالک الماء، باز اون آب از بین رفت یا خرج عن المبتلا، حالا بعد از خروج از مورد ابتلا یا بعد از ریختن آب، شککنا فی طهارته قبل ملاقات سو، شک کردم در طهارت این آبی که میدونستم نجسا، بعد شک کردم در طهارت این آب. چرا؟ احتمال میدم باران آماده باشه روش، احتمال میدم کور برش بوده. خب حالا چی میخوای بفرمایید؟ میخوای بگیم الان نمیدونم این نجس یا نه. اینجا آیون میگن که حکم کن که این نجاست حق نداری ازش. چرا؟ چون استصحاب بکن اون حالت نجاست قبلی را. اول بگه نمیدونی نجسه، بله اون نجس که بوده، شک دارم آوار باران بهش خورده، استصحاب نجاست، شک دارم با آب کر شستش، استصحاب نجاست. این استصحاب نجاست با این که آب از بین رفت، از ملاقات منم خارج شد، از ابتلای منم خارج، ولی اثرش باقیه. اثرش در این مطلع استصحاب نجاست بکنم، بگم حاضر لباس صبح نجسان. پس چه بسا اونجایی که اثر باقی باشه، اونجا باید به اون علم اجمالی اعتراض کرد و باید اجتناب نبود. حالا باشه که مقامم از همین قبیله، شلو فردا توضیح بده. و صلی الله علی محمد و آله.